آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قربانیان حمله تروریستی به فرقه احمدی در پاکستان بدون مراسم به خاک سپرده شدند. مجلس نمایندگان آمریکا به طرح ممنوعیت بستن قرارداد میان پنتاگون با شرکت‌های ناقض تحریم ایران رأی داد. بر اثر انفجار دکل چاه نفت در نفت شهر قصر شیرین 3 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی. امروز شنبه 8 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 29 ماه مه سال 2010 میلادی است. این مجله شبانگاهی با پوزش، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و به تک تک شما عزیزان شرمنده وفادار خوش آمد میگوییم. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته در کنار دیگر همکارم محمد زرقامی که با دستی پر از خبر اینجا در استودیوست و با خبر آغاز میکنیم.
قربانیان حمله تروریستی روز جمعه به 2 مسجد فرقه احمدی در لاهور پاکستان بدون مراسمی به خاک سپرده شدند. دولت پاکستان شمار کشته شدگان را تا کنون 82 نفر اعلام کرده است. مراسم عمومی تشییع و خاک سپاری کشته شدگان به خاطر نگرانی از احتمال حملات دیگر لغو شد و قربانیان به طور جداگانه در 2 گورستان این جامعه دفن شدند. فرقه احمدی یکی از فرقه های اسلام است، اما دولت های گوناگون پاکستان و سنی های تندرو آن را کافر اعلام کردند. بنابر گزارش ها از 8 میلیون جمعیت لاهور حدود 2 میلیون نفر پیرو این کیشند. القاعده و طالبان مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفتند. آمریکا و اتحادیه اروپا کشتار روز جمعه را محکوم کردند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی را تصویب کرد که موجب آن وزارت دفاع این کشور نمیتواند با شرکت‌هایی که در بخش انرژی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می‌کنند یا فناوری سلاح‌های هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران می‌گذارند قرارداد ببندد. این طرح با 416 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف به تصویب رسید و ضمیمه لایحه بودجه سالانه نیروهای مسلح این کشور می‌شود. این طرح وزارت دفاع آمریکا را ملزم می‌کند تا بستن قرارداد با شرکت‌ها را به ارائه گواهی عدم همکاری با جمهوری اسلامی ایران مشروط سازد. برای تبدیل شدن به قانون، طرحی مشابه نیز باید در مجلس سنا به تصویب برسد و سپس به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. به گزارش رسانه‌های ایران، بر اثر انفجار دکل چاه نفت در نفت شهر از توابع قصر شیرین 3 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. رادیو ایران علت انفجار را نشت گاز از یکی از دکل‌های حفاری اعلام کرده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از فرماندار قصر شیرین می‌گویند که حال 4 تن از مجروحان وخیم است. فرماندار قصر شیرین نیز گفته است که به علت گستردگی آتش سوزی مهار و خاموش کردن آن نیاز به کار تخصصی دارد. به گفته او دکل این چاه از چاه‌های دیگر و تأسیسات نفتی منطقه دور است و خطر این تأسیسات را تهدید نمی‌کند. او افزوده که علت حادثه هنوز روشن نیست. تنش در شبه جزیره کره موضوع مذاکرات امروز رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن خواهد بود. این رهبران در جزیره ییجو در کره جنوبی دیدار می‌کنند. در پی ارائه گزارش یک گروه بین‌المللی درباره حادثه غرق شدن ناو کره جنوبی، اختلافات دو کشور بالا گرفته است. آن گزارش کره شمالی را مسئول غرق شدن ناو کره جنوبی با پرتاب اژدر اعلام کرد. در آن حادثه 46 نفر کشته شدند. کره شمالی گزارش را جعلی خوانده است. کره جنوبی، ژاپن و آمریکا در صددند با جلب حمایت چین قطعنامه دیگری را برای مجازات کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسانند.
با سپاس از محمد زرقامی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. میرحسین موسوی میگوید به دنبال حکومتی نبودند که با نام اسلام تعریف شود، ولی از آرمان‌ها و آرزوهای برآمده از اعتقادات اسلامی هیچ نشانی در آن نباشد. وزارت نفت رسماً واگذاری 5 قرارداد بزرگ گازی به سپاه پاسداران را تایید کرد نظر کارشناسان را جویا شده ایم.
ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارند و منافعی دارند، خودداری می‌کنند از سرمایه‌گذاری در ایران.
اعتراض‌های داخلی و جهانی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز و صدها چهره سرشناس اجتماعی و سیاسی و هنری و فرهنگی در دو بیانیه متفاوت اعتراض خود را اعلام کردند. با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز نیز گفتگو کردیم.
این روزنامه‌نگاران ناعادلانه محاکمه شدند، به شکل خودسرانه دستگیر شدند و به شکل جبارانه‌ای در زندان نگهداری میشن.
هرچند در نهایت برنامه دیدگاه ها را خواهید چنید، اما این همه آنچه که در این مجله خواهید چنید نبود، بیشتر هم هست. همچون همیشه همراه ما باشید. میر حسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت حکومت جمهوری اسلامی ایران را خالی از محتوای اسلامی دانست و گفت ما که نمیخواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چهار چوبی تعریف کنیم، ولی از آرمانها و آرزوهایی که برآمد از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد. به نوشته سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با جمعی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بهمن 1357 خورشیدی گفت اگر قرار باشد که نظام با پر کردن زندانها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان، هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگاران باقی بماند، آیا می تواند چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟ بهروز کارونی از رادیو فردا.
میر حسین موسوی با اشاره به آنچه انحراف تدریجی در آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و بیراه رفتن آن نامید، افزود امروز نمیتوانیم جواب نسل جوان را بدهیم و حتی هنگامی که برایشان توضیح دهیم که اول انقلاب چه اهدافی مطرح بود و بعد از انقلاب چه تغییراتی در کشور رخ داد، باز هم نمیتوانیم قانعشان کنیم. آقای موسوی با هشدار نسبت به ادامه روند موجود در ایران گفت نظام در حال حرکت به سمت تک‌صدایی است، به طوری که هیچ اندیشه دیگری را تحمل نمی کند. از نظر وی تک‌صدایی منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود و هیچ کس نیست که نداند اضافه بر استبداد و دیکتاتوری، تک‌صدایی مهمترین عامل بازدارنده توسعه است. این رهبر مخالف دولت در ادامه در خصوص نسبت جنبش سبز و آرمان‌های انقلاب بهمن 57 گفت جنبش سبز برای آزادی و عدالت است. عدالت برای مردمی که انقلاب کردند و کشور با همه تنوع قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف مال آنهاست و عدالت در وجوه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جزی از حقوق آنهاست و نیز آزادی که از آرمان‌های ما بود و اگر نباشد حقوق مردم پایمال می‌شود. او اضافه کرد زمانی آرزوی ما بود که زندانها خالی باشد و جشن بستن زندان اوین را بگیریم، اما حالا آنجا ساختمان سازی می کنیم که حجره‌های بیشتری داشته باشیم برای حبس بیشتر. آقای موسوی طلب آزادی و عدالت در چنین فضایی را یک مطالبه جدی نامید و گفت جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد، چرا که مطالبات برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت است. میر حسین موسوی جنبش سبز را جنبش چهار فصل توصیف کرد که تجدید حیات می کند و در شکل‌های مختلف ظاهر می شود و افسود اینطور نیست که این جنبش برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی به شخص خاص داشته باشد، بلکه برآمده از نیازهای ملت و در موازات مبارزات طولانی ملت برای نیل به آزادی و عدالت است. او شعارها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن دانست و گفت جنبش سبز هدف پیچیده‌ای ندارد. ما فساد و دروغ را نمی‌خواهیم. می‌خواهیم مردم احترام داشته باشند، قوه قضاییه درستی داشته باشیم که ظلم نکند. این گونه نباشد که از کسی اعتراف بگیرند و بر اساس آن وی را اعدام کنند یا او را بزنند و یا زندانی را آزاد کنند و بعد از دو سه هفته با او تماس بگیرند و بگویند مصاحبه کن یا به زندان بازگرد. وی از نظام جمهوری اسلامی که نتوانسته است با حمله به خوابگاه دانشجویی به عنوان یک مورد برخورد شجاعانه کند و برای مردم شرح دهد که واقعا در بازداشتگاه کهریزک چه اتفاقی افتاده است و یا با آنهایی که در انتخابات سال گذشته تقلب کرده اند برخورد کند انتقاد کرد. آقای موسوی برای چندمین بار بر گسترش آگاهی به عنوان بزرگترین ابزار جنبش سبز تاکید کرد و آن را پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار حکومت دانست. وی گفت هر کس در هر جا احساس مسئولیت می کند باید در حد خود در گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی تلاش کند، حتی با گفتن یک نکته در جمع کوچک. میرحسین موسوی در مورد کانون‌های گسترش آگاهی به محیط خانواده، جمع دوستان و اقوام اشاره کرد که به گفته او باید در میان اقشار و استان‌های مختلف آگاهی را گسترش دهند. وی همچنین گفت بگیر و ببندها مسئله را حل نمی کند و در این خصوص به بی‌نتیجه بودن بازداشت‌ها در دوره حکومت پهلوی اشاره کرد. آقای موسوی گفت برخی گمان می‌کنند با ایجاد فضای رعب و وحشت می‌توان امور را اداره کرد، در حالی که کشور با آزادی و عدالت اداره می‌شود، نه با زندان اوین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
وزارت نفت ایران رسماً واگذاری 5 قرارداد و طرح بزرگ گازی را به سپاه پاسداران تایید کرد. این طرح‌ها پیش از این قرار بود توسط شرکت‌های خارجی اجرا شوند، از جمله شرکت‌هایی در کشور ترکیه. مراد ویسی از آخرین وضعیت حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران گزارش می‌دهد.
واگذاری 5 فاز دیگر از حوزه گازی پارس جنوبی به سپاه. طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه امضا شده، اجرای فازهای 13، 14، 22، 23 و 24 حوزه گازی پارس جنوبی به سپاه واگذار شده است. این قراردادها در چارچوب یک طرح بزرگ 10 میلیارد دلاری، یعنی معادل 10000 میلیارد تومان، به سپاه داده شده است. پرویز مینا، کارشناس ارشد نفت در پاریس، معتقد است واگذاری چنین حجمی از قراردادها به سپاه ناشی از خروج شرکت‌های بزرگ از ایران است.
ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه گذاری در ایران که صدمه‌ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسه.
فریدون خاوند، دیگر اقتصاددان مقیم فرانسه، معتقد است این قراردادها بدین دلیل به سپاه واگذار شده که حتی شرکت‌های ترکیه‌ای هم دیگر حاضر به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران نیستند.
در شرایطی که حتی شرکت‌های ترکیه‌ای هم خودشون را از این قراردادها بیرون کشیدند و به ایران پشت کردند، در نتیجه راه به طور خیلی باز در مقابل سپاه پاسداران قرار گرفته و قرارگاه خاتم الانبیا.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، نیز معتقد است حکومت در چارچوب یک بدبستان با سپاه این قراردادها را به سپاه واگذار کرده است.
واگذاری این کنترات های بزرگ به سازمان خاتم الانبیا که جزی از سپاه هست بدون مناقصه نشون میده که رژیم به عوامل خودش میخواد یه چیزی برسونه.
اما آیا سپاه از توان لازم برای اجرای این قراردادها برخوردار است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه:
وقتی که قراردادی با این نهادها از سوی شرکت ملی نفت ایران منعقد میشه، اولا جنبه‌های حقوقی قرارداد در زمینه مناقصه ها رعایت نمیشه و بعد مسئله دیگه این هست که خود سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا در بسیاری از موارد مجری مستقیم این قراردادها نیستند. اینها به خصوص نقش واسطه رو بازی میکنند با شرکت های درجه 3 و درجه 4 در کشورهای مثل مالزی، ویتنام، اندونزی و غیره، و در این میان یک پورسانتی نصیبشون میشه.
پرویز مینا از مدیران سابق صنعت نفت ایران نیز این دیدگاه را تایید می کند.
شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گازی ایران مورد نیازه و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره.
قرارگاه خاتم الانبیا همچنین قرار است برای اجرای این قراردادهای جدیدی که از دولت گرفته است کنسرسیوم هایی تشکیل دهد. البته کنسرسیوم هایی با حضور شرکت هایی از خود سپاه و وزارت نفت، و این یعنی دورماندن شرکت های خصوصی از این نوع قراردادهای بزرگ و درآمدزا. شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس:
تمام اقتصاد مملکت رو تصاحب کردن و هیچ نوع پاسخگویی هم به کسی ندارن. بخش خصوصی هم هیچ وقت نمیتونه گسترش پیدا بکنه که از نظر فنی و از نظر تکنولوژی بتونه یک روزی در سطح ایران و بالمعال در سطح بین‌المللی رقابت بکنه.
با گرفتن چنین قراردادهایی و با چنین وضعیتی حالا میتوان با اطمینان بیشتری گفت سپاه به یکی از بزرگترین نهادهای نظامی، اقتصادی و امنیتی ایران کنونی تبدیل شده است. نهادی که نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید نزدیکترین نهاد به رهبر است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. امروز شنبه 8 خرداد ماه اعتراض‌های داخلی و بین المللی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه یافت. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مقامات جمهوری اسلامی را مسئول جان زندانیان دانسته و همچنین در داخل ایران دو چهره فعال سیاسی اعظم طالقانی و صدیقه وسمقی نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان ظلم و جنایت به فرزندان ایران شدند. در همین حال صدها هنرمند، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی و سیاسی نیست با مجید توکلی فعال دانشجوی در بند اعلام همبستگی کردند. انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه و علوم پزشکی دانشگاه تهران و همچنین انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر هم همزمان با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان دادن به فشار بر دانشجویان شده و نسبت به وضعیت مجید توکلی اظهار نگرانی کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز جزئیات بیشتر را درباره بیانیه این سازمان پرسیده است.
واقعیت اینه که در طی ماه‌های گذشته خشونت و بدرفتاری با زندانیان و به ویژه روزنامه‌نگاران و نگاران زندانی افزایش پیدا کرده. این در گزارشات متعددی که از زندان میاد، خانواده‌ها طرح می‌کنند و خود زندانیان به اون می‌پردازند و شکایت می‌کنند مشخصه. به همین دلیل ما این سومین اطلاعیه است که می‌دیم. این اطلاعیه در رابطه با وضعیت روزنامه‌نگاران و نگاران در زندانه.
توی اطلاعیه صحبت از این هست که حقوق ابتدایی روزنامه نگاران و وب نگاران در زندان‌های جمهوری اسلامی داره پایمال میشه. ممکنه در این مورد توضیح بیشتری بفرمایید؟
این روزنامه نگاران ناعادلانه محاکمه شدن، به شکل خودسرانه دستگیر شدن و به شکل جبارانه‌ای در زندان نگهداری میشن. اما به هر صورت حال که در زندان هستن، به هر دلیلی دارای حقوقی هستن، از جمله حق اولیه‌شون حق درمانه. تعداد زیادی از زندانیان در طی چند ماه گذشته با مسئله بیماری رودررو بودند. آقای باقی نمونه مشخص این مورد، خانم بطل‌سادات مفیدی. همین امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم از وضعیت آقای کوهیار گودرزی هیچ گونه خبری نیست. از آقای حسین رونقی ملکی ما خبری نداریم. عیسی سرخیز دومین باری که دچار عارضه قلبی شده که ما در اطلاعیه به اون پرداختیم. به شکل دیگر حفظ امنیت و تامین امنیت زندانیه. جمهوری اسلامی همواره از زندانیان عادی، مجرمان عادی استفاده کرده علیه زندانیان سیاسی و امروز در زندان رجایی شهر ما شاهد اینیم که آقای احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، رضا رفیع‌فروشانی با مشکلات عدیده‌ای رو در رو هم.
آیا آقای معینی همه زندانیانی که حالا روزنامه نگار یا وب نگار هستند در واقع سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیتشون اطلاع داره یا اینکه بیشتر چهره هایی که حالا اسمشون مطرح هست یا شناخته شده تر هستند مورد نظره؟
تا اونجایی که بتونیم اطلاعات به دست بیاریم این مسئله رو طرح میکنیم با نام و نشان مشخص. این توضیح رو من بدم، در بعضی مواقع حتی در لیست هایی که ما منتشر میکنیم برخی از خانواده ها، برخی از وکلا و یا حتی برخی از خود زندانیان تمایل ندارن به طرح اسم. برای ما شخصیت گمنام یا شخصیت نامی مطرح نیست، برای ما شکل حقوقی مطرح است. وظیفه ما فقط نوشتن، گفتن و اطلاعیه دادن نیست. این اطلاعیه شکل بیرونی مجموعه اقداماتیه که میشه. این روزها خوشبختانه با توجه به گسترش بیشتر اینترنت اخبار از همه زندانیان بیشتر تر میشه، اما فقط خبر منتشر کردن نیست. گاهی انتشار خبر بی موقع میتواند خطرات جدیتری برای زندانی به وجود بیارد.
پرسش آخر من این هست که حالا با توجه به اینکه این سومین بیانیه‌ای هست که داره گزارشگر بدون مرز منتشر میکنه و بیانیه‌های دیگری که در این زمینه منتشر میشه، ولی ما واقعا میبینیم که وضعیت زندانیان سیاسی داخل ایران تغییر چندانی نمیکنه، بلکه به سمت حادتر شدن پیش میره. آیا پیش بینی برای اثرگذاری بیانیه‌ها هم دارین آقای معینی؟
ما تحلیل سیاسی نمیکنیم، ما یک سازمان سیاسی نیستیم، ما یک سازمان مدافع آزادی بیان هستیم. در چارچوب وضعیتی که وجود دارد مجبوریم و باید اقدام کنیم. این اقدام شکل بیرونیش همین اطلاعیه است، ولی به نظر من سکوت بیشترین ضربه رو به وضعیت و به امنیت و به سلامت زندانیان میزنه. دوم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی برخلاف قوغاسالاری و سرصدایی که میکنه، نه، عملا ملزم است که به برخی از مسائل برسه. من نمونه های بیشماری میتونم بگم که در این رابطه تر شده. آخرین نمونه مشخصشو من جریان آزادی آقای پناهی رو میگم که با یک کمپین، با یک درخواست بین المللی، با بسیج همه جانبه و درست، منطقی و هدفمند، ایشون آزاد شدن از زندان، علی‌رغم آن که جمهوری اسلامی ده ها اتهام متفاوت رو به ایشون تفهیم کرده بود. ضمن آن که مجموعه این اقدامات میتونه بعدا مورد استفاده قرار بگیره اگر زمانی جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد. من به طور مشخص در رابطه با شورای حقوق بشر صحبت میکنم، در رابطه با نهادهای بین المللی صحبت میکنم که بلافاصله بعد از این اطلاعیه ها به جمهوری اسلامی تذکر میدن و از طریق روابط خودشون عمل میکنن.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ میداد. و ما شنوندگان گرامی، از هر طیف و گروه و دسته فکری که باشید، به هر طبقه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قومی و زبانی که تعلق دارید، رادیو فردا رادیوی شماست. صدای شما صدای فرداست و صدای ما تنین انداز در جهان.
خواستم از طریق رادیو شما از هموطنانم طلب بخشش کنم، طلب عفو کنم، حلالیت بطلبم از اینکه به فریب خوردم و به احمد نژاد رأی دادم. باور کن از خودم بدم اومده. امیدوارم ملت منو ببخشن به خاطر این اشتباه بزرگی که مرتکب شد.
آین محترمی که اونجا نشستید، شما دارید حقوقتون رو میگیرید، خدا میدونه چقدر مثلا آزاد هستید اینجا، ولی ما بیشتر از شما آزادیم تو ایران. شما فقط میخواید با تبلیغات بر ضد احمدی نژاد و رهبری و همین تبلیغات ها پولاتون رو در میارید، ولی ما جون اونو برای ایران میدیم.
تا کی میخواهند سران به اصطلاح جمهوری اسلامی این طور به نقض حقوق انسانی ادامه دهند؟ بترسند از خشم ملت؟ اگر به طور واقعی برخیزند، آن وقت نه دنیا را دارند نه آخرت را.
به قول خداوند متعال، امتی که دست از نهی از منکر بردارند و علیه ظالم و ستمگران قیام نکنند و اونها را نهی از منکر نکنند، خداوند ظالم رو بر اونها مسلط خواهد کرد و خوبان اون امت هر چه دعا کنن خدا اجابت نخواهد کرد. فکر کنم ما مردم ایران دچار این بلا شده ایم.
آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی، این راه حل هایی که شما ارائه می دهید دیگر نتیجه ای نخواهد داشت. مگر از دل مردم خبر ندارید؟ سال گذشته بلا فاصله پس از انتخابات مردم در راهپیمایی می گفتند انتخابات بهانه است، کل نظام نشانه است. این اعتراضات ناشی از 31 سال دروغ، دزدی، اعدام، تجاوز، شکنجه، ترورهای داخل و خارج از کشور، قتل‌های و کشتارهای وحشیانه، فریبکاری‌ها و توهین به کرامت انسان هاست که مسئولین همه به مردم توهین هم کردند. مشکل انتخابات نیست، مشکل فقط برهم زدن نظام و این نظام باید از ریشه کنده شود. لطفاً بر زخم دل مردم نمک نپاشید.
می‌خواستم راجع به این جریمه نقدی برای حجاب که قانون شده، اگه این حجاب مگه جرم هست؟ دزدی جرم هست، قاچاق جرم هست، از کی تا حالا بعد حجابی جرم شده که اونا میخوان جریمه نقدی قرار بدن برای ملت؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. و اما داریوش شوکوف، فیلمساز ساکن برلین، از روز دوشنبه ناپدید شده است. این خبری است که روزنامه آلمانی دی ولت امروز شنبه منتشر کرده است و خبرگزاری رسمی آلمان و دیگر رسانه‌های نوشتاری این کشور هم به آن پرداختند. تازه‌ترین فیلم شوکوف ایران زندان نام دارد که سه هفته پیش در یکی از سینماهای شهر برلین در آلمان بر پرده نشست. در این فیلم شرایط درونی زندان‌های ایران پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری به تصویر کشیده شد. چگونگی بازجویی‌ها و شکنجه‌های طاقت فرسا در زندان‌های ایران از جمله صحنه‌های دلخراش فیلم ایران زندان است. فیلم سینمایی هفت مستخدم با بازیگری آنتونی کوین هم نخستین فیلم داریوش شکوف است. شرح بیشتر درباره ناپدید شدن این کارگردان ایرانی از شهرام میریان.
میگه با کیا بودی؟
همه کشور بودن.
کف بشو. فکر می‌کنی چند نفری؟ یه میلیون، دو میلیون، 20 میلیون،
50 میلیون می‌خوای بکشی؟
می‌کشی.
فقط آزادی، حد بکشی.
این یکی از صحنه‌های بازجویی و شکنجه در فیلم ایران زندان، تازه‌ترین فیلم علیرضا شکوفنده با نام هنری داریوش شوکوف است. هنرمندی که به نوشته روزنامه آلمانی دیولت از 3 خرداد ماه جاری ناپدید شده و هیچ اثر و ردپایی از او در دست نیست. داریوش شوکوف 55 ساله روز دوشنبه هفته پیش پس از دیداری با دوستانش در شهر کلن آلمان با قطار راهی پاریس شد. این آخرین باری است که این هنرمند در ایستگاه راه آهن دیده شده و از آن پس نه کسی او را دیده و نه تلفن همراهش به کسی پاسخ گفته. داریوش شوکوف در اواخر سلطنت محمد رضا شاه برای تحصیل به آمریکا رفت و از 25 سال پیش به این سو در آلمان به سر می‌برد. 14 فیلم در کارنامه هنریش دارد که یکی از نخستین آنها هفت مستخدم است با بازیگری چهره سرشناس سینمای دنیا آنتونی کوین. ایران زندان تازه ترین اثر سینمای اوست. داریوش شوکوف در این فیلم که 3 پیش در برلین بر پرده سینما نشست، نگاه خود را بر شرایط بیرونی و درونی زندانهای جمهوری اسلامی پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران متمرکز کرده است. چگونگی برخورد بازجویان با زندانیان سیاسی و نمونه‌ای از شکنجه‌های طاقت فرسا بخش هایی از فیلم 75 دقیقه‌ای ایران زندان را شامل می شود. داریوش شوکوف کارگردان این فیلم که از روز دوشنبه هفته پیش ناپدید شده، حدود 3 پیش در گفتگو با رادیو فردا یادآور شد فیلمنامه ایران زندان را بر پایه یک گفتگوی طولانی با 16 زندانی پیشین که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران شکنجه شده اند ساخته است. زندانیانی که برخی از آنها هم در این فیلم بازی کردند.
با اشخاصی اولا صحبت کردم که در اینجا بودند، در آلمان بودند. کسایی بودند که از نظر سیاسی بر ضد شرایط فعلی ایران اقداماتی کرده بودند. در خیابون‌های تهران آدمایی بودند که فقط به خاطر گرفتن حق رأی خودشون تو خیابون‌ها جسورانه‌تر رفتار کرده بودند و خودشون در زندان این شرایط رو زندگی کردن تحت این شرایط. من با این اشخاص صحبت کردم، با 16 نفر، بینشون خانم‌هایی بودند که این تجاوز جنسی بهشون انجام شده بود و بعدشون گریه می‌کردند.
داریوش شوکوف کارگردان فیلم ایران زندان در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موضوع که پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه سال پیش در ایران انگیزه اصلی او در ساخت این فیلم 75 دقیقه‌ای بوده است، از درون مایه فیلم ایران زندان هم اینطور یاد می‌کند.
این فیلم بیرون شروع میشه، افراد به خصوصی رو دنبال میکنیم، بعد اینا گرفته میشن میرن تو زندان. مدت 30 دقیقه فیلم نشون دادن زندگی یا نوع رفتار این افراد بیگناه خارج از زندان میبینید و شاطری بعدی 45 دقیقه داخل زندان هست و چطوری این مردم باهاشون در داخل زندان رفتار میشه. فقط مردمی هستن که برای آزادی رفته بودن توی خیابون، جوانهای بیگناهی که فقط برای گرفتن حقشون، برای حتی رأیشون رفتن تو خیابون، جلو گوله کشته شدن. و این رفتارها رو با تمام اشعار مختلف جامعه کنونی ایران رو سعی کردم تا اونجا که میشه نزدیک به حقیقت. من خودم میدونم که ذره ای از بی‌رحم‌ترین شرایط شکنجه در ایران نتونستم نشون بدم و دیگه واقعا لازمم نیست، نمیشدم نشون داد. مزیت کننده است ولی حقیقتی است که فقط باید به نظر من گفته میشد، بالاخره باید گفته میشد.
خلاص بزن شرد نامردو
سرش بعد
ایران فروش.
داریوش شوکوف، فیلمساز ایرانی در برلین که از روز دوشنبه هفته پیش ناپدید شده است، به نوشته روزنامه آلمانی دیورت یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و در دفاع از آزادی و عدالت در ایران هم در چند حرکت همبستگی دست به اعتصاب قضا زده و به نوشته دیورت در پی انتخابات در سالی پیش در ایران رئیس جمهور روسیه مدودف محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور دوباره برگزیده شده پذیرفت و داریوش شوکوف در اعتراض به این عمل مدودف در برابر سفارت روسیه در برلین دست به اعتصاب غذای 4 روزه زد، در حالی که پلیس آلمان تلاش خود را برای یافتن داریوش شوکوف آغاز کرده است، قرار است کمیته‌ای هم برای پیگیری یافتن وی در شهر برلین تشکیل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
با به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، در این شامگاه شنبه 8 خرداد ماه 1389 خورشیدی خوش آمدید. الهی روانشاد و شاهین بشیری در استودیو چشم به راهتون بودیم و شاهین بشیری با خبرها آغاز خواهد کرد و پس از اون برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما نخست خبرها.
با سلام. تنش در شبه جزیره کره موضوع مذاکرات امروز رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن خواهد بود. این رهبران در جزیره یجو در کره جنوبی دیدار می‌کنند. در پی ارائه گزارش یک گروه بین‌المللی درباره حادثه غرق شدن ناو کره جنوبی، اختلافات دو کشور بالا گرفته است. آن گزارش کره شمالی را مسئول غرق شدن ناو کره جنوبی با پرتاب اژدر اعلام کرد. در آن حادثه 46 نفر کشته شدند. ایران، آمریکا و کشورهای عربی روز جمعه موافقت کردند که اجلاس سازمان ملل برای امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در سال 2012 میلادی برگزار شود. این توافق در پایان اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حاصل شد. در توافقنامه حاصله آمده است که همه کشورهای خاورمیانه برای تشکیل منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، اعم از شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای، تلاش و مشارکت خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، بر اثر انفجار دکل چاه نفت در نفت شهر از توابع قصر شیرین 3 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. رادیو ایران علت انفجار را نشت گاز از یکی از دکل‌های حفاری اعلام کرده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از فرماندار قصر شیرین می‌گویند که حال 4 تن از مجروحان وخیم است. فرماندار قصر شیرین همچنین گفته است که به علت گستردگی آتش سوزی، مهار و خاموش کردن آن نیاز به کار تخصصی دارد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت دفاع این کشور نمی‌تواند با شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا فناوری سلاح‌های هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران می‌گذارند قرارداد ببندند. این طرح با 416 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف به تصویب رسید و ضمیمه لایحه بودجه سالانه نیروهای مسلح این کشور می‌شود. این طرح وزارت دفاع آمریکا را ملزم می‌کند تا بستن قرارداد با شرکت‌ها را به ارائه گواهی عدم همکاری با ایران مشروط سازد.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و ما تغییر در رأس قوه مقننه در هفته گذشته چه اثری بر توازن قوای سیاسی در ایران دارد؟ اثر این تغییر بر روی جنبش سبز ایران چیست؟ 3 روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و دانشگاهی در تهران، لس آنجلس و پراگ در برنامه این هفته دیدگاه ها به این دست پرسش ها پاسخ می گویند. برنامه دیدگاه ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تغییر در ترکیب هیئت رئیسه مجلس، کنارگیری محمد رضا باهنر از محافظه‌کاران منتقد دولت از سمت نایب رئیس اول مجلس و برگزیده شدن حسن ابوترابی فرد از جناح حامی دولت در این سمت، جایگزین شدن حسن غفوری فرد از طیف منتقد دولت با محمد حسین فرهنگی از حامیان دولت. با این همه غلبه کامل اصولگرایان بر هیئت رئیسه مجلس هر 12 عضو. اما از سوی دیگر ابقاء علی لاریجانی از منتقدان دولت در سمت رئیس مجلس با 214 رای و 115 رای به نفع مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب به رغم راه نیافتن او به هیئت رئیسه مجلس، مجلسی که حتی پیش از این تغییرات 175 نماینده حامی دولت در آن در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با آنچه سران فتنه خواندند شدند، اشاره حامیان دولت به میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی رهبران جناح اصلاح طلب و چهره‌های شاخص جنبش سبز، نامه‌ای که سبب شد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد از آن بگوید این قوه در شناخت فتنه سران آن و جرم آنها نظر خود را گفته و تردیدی هم ندارد، اما مطابق سیاست کلی نظام عمل می کند و خطوط کلی زیر نظر رهبر است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران زمانی گفته بود مجلس در رأس امور است. اکنون می توان پرسید کدام جناح در رأس مجلس است و تا چه حد؟ آیت الله روح الله خمینی همچنین زمانی گفته بود میزان رأی مردم است. اکنون می توان پرسید حامیان جنبش سبز که می گویند رأیشان در انتخابات 22 خرداد به حساب نیامده، با این تغییرات در هیئت رئیسه مجلس چه وزنی از دست دادند یا پیدا کردند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و عضو شورای فعالان ملی مذهبی، کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس و مهدی فتاپور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم کلن آلمان اما امروز در استودیوی رادیو فردا در پراگ. توازن قوا چطوری آقای تاجیک؟ آیا به سبب اینکه آقای لاریجانی در سمت رئیس مجلس هست زوده که بگیم که جناح دولت غالب شده بر مجلس، یا اینکه به واسطه اینکه آقای باهنر و آقای غفوری فرد کنار رفتن میشه گفتش که دولت غلبه کامل پیدا کرده بر مجلس؟
واژه محافظه‌کار رو برای جریان راست که الان در حال حاضر قدرت سیاسی رو در ایران به دست داره بیشتر میپسندم. هم دولت رو در جریان محافظه‌کار قرار میدم و هم منتقدینی که فعلا در نظام سیاسی ایران هستند رو در درون محافظه‌کاران قرار میدم. اما نکته که شما اشاره داشتید، بله، من معتقدم توازن قوا داره در نظام سیاسی ایران به نفع جریان دولت و آقای احمدی نژاد سنگین‌تر میشه و به نفع اونها هست. اما باید اشاره داشته باشم به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384 که جریانی برآمد که روز به روز داره سعی میکنه قدرتش رو در نظام سیاسی ایران بیشتر کنه و امروز ما شاهدیم که در سه قوه قضاییه مجلس و دولت این قدرت رو تحکیم بخشیده.
پس اینکه آقای لاریجانی تو سمت خودشون ابقا شدن فرقی نمیکنه توی ماهیت هم؟
ببینید این تغییرات و بحث قدرت در درون جریان محافظه‌کار خب گام به گام داره حرکت میکنه و ما در آینده شاهد آقای لاریجانی خواهیم بود، البته اگر موفق بشن.
آقای فتاپور میگن که در کوتاه مدت فعلا توازن قوا اونقدر اینطوری نیست که مثلا بگیم که دولت کاملا حاکم شده بر مجلس، نظر شما چیه در این مورد؟
صحبت آقای تاجیک رو قبول دارم، توازن نیرو به تدریج در ماهای اخیر به سود طرفداران دولت و از نظر برخورد با نیروهای اصلاح طلب در جهت تقویت نیروهایی که برخورد سرسخت رو قبول دارند تقویت شده، ولی خب تمام بحث بر سر اینه که این روند تا چه حد میتونه موفق باشه و چقدر مشکلات به وجود میاره برای اون نیروی حاکم.
مبنای استدلالتون چیه؟ چون آقای تاجیک میگن که رفته رفته این سیلا صورت میگیره و در مرحله بعدی آقای لاریجانی ممکنه حذف بشن؟ یعنی چی؟ کی؟
این خواست دولته، این خواست کسانیه که امروز دست بالا رو در دست دارند، ولی اونها در پیشبرد خواستشون دچار مشکل هستند. نیروی حاکم دیگه نمیتونه وضعیت جامعه رو برگردونه به دوران سال گذشته قبل از 22 خرداد. در درون جامعه اکثریت مردم مخالفن با نیروی حاکم، بخشی چند میلیونی هستند که به طور فعال در این مخالفت شرکت میکنن و مطرح میکنن نظراتشون. این افرادی که فعال هستند بخشی از نخبگان جامعه هستند، مدیران، تحصیل کردگان جامعه، و این اعمال فشاری که در جامعه صورت میگیره برای نیروی حاکم به این سادگی نیست که بتونه همه مخالفت‌های درونی رو هم خاموش بکنه.
ولی دیده شده که ممکنه که اعتراضات وجود داشته باشه 10 سال 15 سال تو همین تاریخ اخیر، دوره قبل از اون شاهد مثالش بوده، منتها در این حال دولت هم کار خودشو کرده و یه جابجایی‌هایی صورت گرفته.
صحبت شما صحیحه، یک چنین امکاناتی وجود داره، ولی به هر حال در چنین شرایطی کسانی هستن در درون نظام که فکر میکنن چنین سیاست‌های منافع نظام رو به خطر میندازه، اونها رو با مشکلات جدی مواجه میکنه و به همین دلیل مخالفت با این سیاست مرتب بازسازی میشه. یک ماه پیش آقای رفسنجانی به عنوان کسی که منتقد این سیاست صریح‌ترین صحبت‌ها رو کرد. کسانی هستن که چنین اعتراضاتی دارن و زمینه رو برای این آماده میبینن که بتونن چنین اعتراضاتشون رو بیان.
اشارتون تکرار حرفای آقای هاشمی رفسنجانی بود که هنوز بر اون صحبتایی که در نماز جمعه 26 تیر ماه پارسال گفتن اصرار میکنن که دلجویی از خانواده کشته شدگان، آزادی زندانیان و بقیه حرفایی که زده بودن، درسته؟
دقیق، و به خصوص این که در صحبتشون هم اون صحبت‌ها رو تأکید کردن و هم خیلی سریع‌تر صحبت کردن و این تصور که تعادل نیرو شرایطی به وجود آورده که مخالفین درونی رژیم داخل نیروی حاکم ساکت شدن، این رو نشون دادن که چنین چیزی نیست.
آقای علمداری، به نظر شما چی؟ آیا جناح دولت دیگه بر مجلس فائق شده؟ یک دستی مشاهده میکنیم، از این چه بد نتیجه گرفت؟ در یه فرصت آینده منتقدان دولت که توی جناح محافظه کار هستن دو مرتبه فرصت ابراز نظر پیدا میکنن و اقداماتی، یا اینکه ممکنه که حتی این مرز بین اونها و اصلاح طلبان یه مقدار کمرنگ بشه و اتحاد عملهایی رو شاهد باشیم بین رگه هایی از جناح محافظه کار و اصلاح طلبان؟
نقش مجلس پس از انتخابات دوره دهم فرعی شد. با حضور مثلث قدرت دولت جمهوری اسلامی به ریاست آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای رهبر و سپاه پاسداران، ضلع مثلث قدرت، سایر نهادهای قدرت در ایران به نهادهای فرعی بدل شدند. بنابراین تغییر جزئی که در درون مجلس اتفاق افتاده در درون یکی از ارگانهای اتفاق افتاده که نقش گذشته شدگی نداره، ولی در هر حال همین تغییرم پرمعناست. برخورد یا حرکت تقریبا منفعلانه آقای محمد رضا باهنر، کنارگیری از سمت قبلی خودش از ماها قبل شروع شده بوده. جناح همون مثلث قدرت به ایشون برخورد انتقادی داشته به دلیل اینکه ایشون خیلی قاطعانه در مقابل جریان سبز، جریان اعتراضی مردم نایستاد، همزمان و همسو و همسنگ با بقیه موضع‌گیری نکرد و محکوم نکرد. ولی نقش خود آقای لاریجانی هم به دلیل نقش خانواده لاریجانی در حکومت، حضور ایشون در ریاست مجلس هنوز معنیدار هست و باید باشه، اگرچه حتی ایشان هم برخورد لازمی که مثلث قدرت ازش انتظار داشتن رو نسبت به جنبش سبز نشون نداد، اون برخورد بسیار خصمانه و خشن نشون نداد برخلاف برادر دیگرشون یا برادران دیگرشون، ولی حضورش براشون پرمعنی است. اما چون در هر حال مجلس نقش فرعی داره بازی میکنه، حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس چندان هم مهم نیست، ولی گامی هست به طرف ضعیف کردن نقش افرادی مانند محمد رضا باهنر و آقای لاریجانی در نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، و میتونه در آینده تغییر و تحولات به وجود بیاد، یعنی انتقادها قوی‌تر بشه، یه رابطه‌ای هم بین بعضی از عناصر درون اصلاح طلب‌های درون مجلس ارتباطی هم برقرار بشه. مثلا رأی نسبتاً بالایی که آقای مسعود پزشکیان از فراکسیون اقلیت مجلس به دست آورده، 115 رأی، تقریباً باید گفت غیر منتظره بوده و به این معناست که بخشی از اصولگراها هم یا به دلیل نقشی که ایشون در مجلس ایفا می‌کنه یا به دلیل انتقادی که به جناح دیگر دارند، به ایشون رأی بیش از حد نیروی فراکسیون اقلیت داده شده. همه اینها نشان دهنده این هست که نظام جمهوری اسلامی در بحران سیاسی سیاسی که از انتخابات دهم شروع شد و همینطور دامنش گسترش پیدا کرده و نتونستن مهارش بکنن، به سمت و سوی انحصاری تر کردن قدرت در دست همون مثلث قدرت و اینکه بتونن سیاست واحدتری رو بدون مداخله دیگران اتخاذ بکنن رو دنبال داره میکنن، پی میگیرن و باید در آینده منتظر بود که تغییر و تحولاتی در همین مسیر از همین نوعی که اتفاق افتاده باز هم رخ بده.
ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تاجیک، مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب رو چجور تفسیر میکنید با 115 رای؟
در ادامه صحبت آقای علمداری یه تبارشناسی خیلی کوتاه داشته باشم از جریانی که داره قدرت رو در دست میگیره، شاید یک مقدار کمک کنه به تحلیل ما. و همین سوالی هم که شما کردید آقای پزشکیان، من در اونجا میتونم بررسی کنم، یعنی از این جهت که خب بخشی از جریان محافظه‌کار که آقای باهنر عضوش هست، آقای غفوری فرد هم عضوش هست، این بخش احساس خطر میکنه، احساس میکنه که به دلیل اینکه اون جریان داره اونها رو پس میزنه، مجبور هست که بیاد و با این جریان تا حدودی معامله کنه.
پس مقصودتون اینه که یه اتحادیه عملایی شکل گرفته در شرایط فعلی حتی؟
اگه خب طبیعی است، ما تعداد نمایندگان اقلیتمون مشخص هست، اینکه ایشون این تعداد رأی رو میاره نشون میده که ایشون یا به دلیل ویژگی‌های شخصیش این رأی رو آورده، افرادی بهش رأی دادن، یا به دلیل اون معاملات سیاسی هست که صورت گرفته این رأی رو آوردن.
بسیار خب، بپردازیم به اون تبارشناسیتون.
ببینید، من می‌خوام اشاره کنم در سال 1384 که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، جریانی در ایران قدرت اجرایی رو در دست گرفت که فاقد یک طبقه مشخص بود. این جریان سعی کرد برای خودش طبقه ای رو ایجاد کنه و این طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. اینها اون حاشیه نشین‌های نظام سیاسی بودند، دارای ویژگی‌هایی بودند. قبل از سال 84 یک نظامی شکل گرفته بود که این نظام یک سری مسئولانی داشت که این مسئولان رفته رفته بعد از سال‌ها یک طبقه جدیدی رو داشتن شکل می‌دادن برای خودشون. این حاشیه نشین‌های نظام سیاسی رقابت خودشون رو با این متن نظام سیاسی آغاز کردند و با شعارهایی که دادن و با شعار حمایت از مستضعفین، شعار نمی‌دونم مبارزه با فساد، مبارزه با مردانی که حالا در قدرت بودن و دچار فساد شده بودن، سعی کردن قدرت رو در دست بگیرن و برای این کار هم اومدن افرادی حتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی رو هم مورد حمله قرار دادن و صراحتن ایشون رو و خانواده ایشون و افرادی شبیه ایشون رو در این مسیر قرار دادن
که اون اعضای اون هیئت‌ها رو جذب کنن.
بله دیگه، طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. ویژگی‌هایی که این حاشیه نشین‌ها داشتن، یکی میتونیم بگیم، حالا من بحثم سیاسی هست، صفت خاصی رو براشون به کار نمی‌برم، بحث خشونت بود که اینها خیلی خشن برخورد می‌کردن با هر چیزی و در چه در مسائل اقتصادی و چه در مدیریت جامعه در سطح بالا نبودن، در سطح پایین بودن. اتفاقا اینها بودن که بعد از دولت نهم اومدن در سطح بالای مدیریت قرار گرفتن و حتی در مسائل اقتصادی هم سعی کردن که در اون مباحث اقتصادی و معاملات اقتصادی که وجود داره و اون مزایده هایی که وجود داره اینها هم فعال شدن و در اونجا سودهای اقتصادی رو سعی کردن نصیب خودشون کنن. حتی تعاریفی که از دین داشتن و حتی بحث مهدویت و امام زمانی که داشتن با فقها تا حدودی مقایر هست و متفاوت هست. اینها هستن که الان دارن قدرت رو در دست میگیرن در درون جریان محافظه‌کار و به همین دلیل هم هست که افرادی مثل آقای باهنر و آقای غفوری فرد رو کنار میزنن. اینجاست که آقای باهنر و آقای غفوری فرد یا جریانی که از اینها حمایت میکنه، وقتی میبینه که این جریان که حاشیه نشین نظام سیاسی بوده، نوک پیکان حملهشون در آینده به اینها خواهد بود، مجبوره که بیاد با تیپی مثل آقای پزشکیان وارد معامله بشن و به ایشون رأی بده. چون اگر این کار صورت نگیره، حتی اونها رو ما در آینده شاهد خواهیم بود.
خیلی خوب، حالا با وجود این وضعیت که آقای تاجیک اشاره میکنن، آقای فتاپور چشمانداز جنبش سبز چجوریه؟ یعنی اینکه الان ما میبینیم که لایه‌ای که میگفتن که قراره که نقش حائل رو داشته باشه و ضربه گیر داشته باشه، اون تأثیرش رو شاید مثلا داره از دست میده.
چند جمله راجع به بحث قبلی بگم که به این بحث مربوط میشه. ببینید، تاکید بر این که تحولاتی که در این ماها اتفاق افتاده بیشتر در جهت تقویت موازه نیروهای دولت و نیروهای سرسخت در رژیم بوده و اینکه اینها خواستشون کسب کامل تمام اهرم‌های قدرت هست، اگر مشکلاتی که این نیرو داره مورد توجه قرار نگیره، میتونه یه مقداری ما رو به نتیجه غلط برسونه. اونها دلشون میخواد این کارو بکنن. اگر موفق بشن، رژیم جمهوری اسلامی کیفیتاً سیستم حکومتیش عوض میشه.
چیزی هست که بتونه مانعشون بشه از اینکه این سیطره رو پیدا کنه.
بله، ببینید، مسئله اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی در تمام این سالها در این حال برخورد خشن و سرکوبگرانه با نیروهای بیرون حکومت در درون جناح‌های خودش یک جابجایی رو پذیرفته بوده و این کار صورت گرفته. و اگر بخواد این روند پیش بره، یعنی رژیم میره به سمت اینکه تبدیل بشه مثلا به یک رژیم مثل رژیم صدام و خب مشکلات بسیار جدی برای اونها داره، به خصوص در شرایطی داره این کار صورت میگیره که هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه ملی رژیم با مشکل مواجهه. مسئله وضعیت اقتصادی، تقابل و مخالفت بخش بزرگی از جامعه ایران، عمده جامعه ایران و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق نخبگان و تحصیل کردگان جامعه. میشه با سرکوب مانع از این شد که مردم تو خیابون بیان، میشه با سرکوب مانع از این شد که مثلا اعتراضات خیلی روشن مثلا در خیابون صورت بگیره، تازه اون هم به طور ناقص، ولی نمیشه با این کار مخالفتی رو که در تمام ابعاد جامعه وجود داره کنترل کرد و حکومت کرد. اونها با چنین شرایطی مواجه هستن، اونها نمیتونن با این چند میلیونی که به طور کامل مخالفشون هستند مواجه باشند، هیچ اقدامی نکنن در جهت تعدیل و در جهت سیاست گذاری که بتونن با این نیروی اجتماعی برخورد بکنن و در این حال حکومت بکنن.
مسئولتون اینه که بحران مدیریت پیش میاد و توی اون بحران مدیریت افراد مختلف حرفای مختلف میزنن که توی حاکمیت هستن و ممکنه که اون تشدید تضادهای فرصتهایی را ایجاد بکنه برای جنبش سبز.
بله ببینید، بحران اقتصادی ما داریم، جامعه بحران مدیریت داریم. اساسا وقتی تمامی نخبگان جامعه اکثریت قریب به اتفاقشون علیه یک رژیم هستن، در هر گام این رژیم با پیشبرد سیاستش با مشکل مواجه میشه. این رو نیروهایی که در حکومت هستن میفهمن و بخش بزرگی از تضادهای درون رژیم انعکاس این مشکلات هست. بخشی از اونها در جهت حفظ منافع سیستم مخالفت دارن با این سیاستا که نمونه تیپیکش مثلا آقای رفسنجانی است. بنابراین این تصور که چنین نیرویی در حکومت حذف میشه و ما یک وضعیتی مثل رژیم صدام داریم، به نظر من به این سادگی امکان پذیر نیست. این خواست اونهاست، نه اینکه میتونه عملی بشه. در رابطه با جنبش سبز، یک سال گذشته رژیم تلاش کرده که این جنبش رو به عقب نشینی وادار بکنه، تلاش کرده فعالین جنبش رو شرایطی به وجود بیاره که یا ساکت بشن یا وادارشون کنه به مهاجرت از کشور، هزینه شرکت در اعتراضات مستقیم خیابونی رو بالا ببره و به این شکل مانع از این بشه که مردم وسیعا شرکت کنن، این رو تبدیل بکنه کم بوتر بکنه تعداد شرکت کنندگان رو که حاضرن هزینه بپردازن و از این بتونه کنترل بکنه. تلاش کرده که تمام جریانات متشکل سیاسی که میتونستن نقش داشته باشن، مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، ادوار، سازمانهای مدنی و غیره رو با گرفتن و با محدود کردن مسئولینشون این ارتباطات رو قطع بکنه. جنبش دانشجویی، جنبش زنان در این عرصه هایی نیست که کاملا ناموفق بوده، موفقیت هایی هم داشته. مثلا تونسته موفق بشه بخشی از نیروها رو مهاجرت وادار بکنه از زاویه منافع خودش، ولی که اصلا موفق نشده که اون نارضایتی رو کنترل بکنه. یعنی جنبش سبز ادامه داره، یعنی مردم در مخالفتشون مصرتر هم هستند. برداشتم اینه که در ماهای آتی ما با ادامه حرکت جنبش سبز، جنبش اعتراضی مواجه خواهیم بود و خود این وجود این جنبش مجددا تقویت میکنه نحوه های برخورد متفاوت و در درون رژیم و نیروی حاکم امروز به این سادگی نمیتونه تمام نیروها رو حذف بکنه. در دوره اخیر دیدیم آقای قالیباف مثلا اعتراض داشتن، آقای لاریجانی اعتراض داشتن، آقای رفسنجانی اعتراض داشتن، اینها کسانی کمی نیستند که به این سادگی بتونن همه رو یک پارچه بکنن. ما مرتب بازسازی خواهیم داشت به دلیل وجود این جنبش و به دلیل مشکلاتی که رژیم باش مواجه هست و این مشکلات در یک سال آتی تشدید هم خواهد شد.
آقای علمداری، ایده با این نظر آقای فتاح‌پور مخالفن، یعنی میگن که اگه منحنی جنبش سبز ما نگاه بکنیم میبینیم که در روزهای بعد از 22 خرداد به خصوص اوج داشته با اون تظاهرات‌های گسترده و همینطوری که گذشته آمده تا اینجا افولش رو میبینیم و علاوه بر این توی اون موقع در میان خود زمامداران بحث‌هایی بود، اختلاف نظرهایی بود و حالا میبینیم که مثلا توی قوه مقننه مجلس، قوه قضاییه و خود دولت یه یک دستی بیشتری مشاهده میشه. برای چی باید یه همچین خوشبینی رو داشت که آقای فتاح‌پور دارن؟
با یکی دو تا اشاره به صحبت‌های آقای تاجیک و آقای فتاح‌پور به سوالشون پاسخ بدم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطلوب بخش زیادی از اصولگراها نیست، من جمله همین آقای باهنر و غفوری پر. اینها گروگان همون گروهی هستند که آقای تاجیک ازشون اسم میبره و راه گریزی از این وضعیت نداشتن. آلترناتیو یا بدیل احمدی نژاد جریان سبز یا اصلاح طلبهایی بودن که نسبت به گذشته بسیار تغییر پیدا کرده بودن، به مردم نزدیک شده بودن، از اون چارچوب سابق نزدیکی با بدنه جمهوری اسلامی فاصله گرفته بودن. بنابراین بین این دو اصولگراهایی که احمدی نژاد رو نماینده خودشون نمیدونستن، ناچار بودن که به همین او بچسبن. تحلیل آقای تاجی کاملا درسته، بدون اینکه بخوام اسم این جریان رو طبقه بگذارم،
مقصودتون هیئت ها و اینا است که گفتن؟
هیئت هایی که در حاشیه نه در حاشیه قدرت بودند، از ابتدای جمهوری اسلامی، جریانی که امروز در مصدر امور قرار گرفته و نهادهای اصلی قدرت رو در اختیار خودش داره، در حاشیه قدرت بود، خرابکاری میکرده، نقش ایفا میکرده، برای خودشون در درون جمهوری اسلامی دارن نقش بازی میکنن و صاحب قدرت هستن و منافع. اما نکته مهم این هست بفهمیم که چگونه اینها تونستن از حاشیه به مرکز منتقل بشن، چگونه تونستن تمام نهادهای اصلی قدرت رو تسخیر بکنن. درست است که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بودجه‌های سنگینی به اینها اختصاص داده شده، یعنی بودجه‌های دولتی به این گروه‌ها اختصاص داده شده و اینها تونستن توانمند بشن که بتونن قدرت‌ها و عرصه‌های جدید رو تسخیر بکنن. ولی این هنوز پاسخ نمیده که چگونه شد که این جریان حاشیه‌ای در درون جمهوری اسلامی به جریان اصلی بدل شده و امروز جریان اصلی رو داره کنار می‌زنه. مثلا یکی از ارکان جریان اصلی که آقای رفسنجانی باشه کنار زده شده و آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران در اصلاح طلب ها، و حالا ما میبینیم که از اون حد هم فراتر رفته به کسانی مثل محمد رضا باهنر و غیره منتقل شده، در همجور جلو میاد و جریانات اصلی نظام جمهوری اسلامی رو، قدرت اصلی، کنار میزنه. چگونگی این بسیار مهم است، نیاز به یک فرصت دیگری است که راجعش توضیح داده بشه.
درسته. حالا در مورد همین مسئله که الان هست صحبت کنیم، بعد اون وقت در اون مورد یه موقع دیگه شاید صحبت کنیم.
بله، من فکر میکنم که علارغم اینکه اینها به قدرت اصلی بدل شدن، سبب ریزش بیشتر در درون حکومت خواهند شد، بحران کلی رو عمیق‌تر خواهند کرد و مشکلات چند بعدی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و کشمکش‌های جهانی و منطقه‌ای رو نمیتونن حلش بکنن. بنابراین افرادی مثل آقای باهنر اگرچه از اونها فاصله میگیرن، ولی نمیتونن جذب جریان سبز بشن که در مقابل احمدی نژاد یه بروک قدرتمندی به وجود بیارن، چرا که جریان سبز، جنبش اصلاح طلبی سبز، برای اونها زیاد اصلاح طلب هست. اونها در این چارچوب خودشون نمیتونن جا بدن، ولی راه دیگری هم ندارن جز اینکه خودشون به حاشیه برن، یعنی اندک اندک از اون چیزی که امروز هستن باز کناره‌تر خواهند رفت، به قدرت‌های بسیار فرعی‌تر بدل خواهند شد و سرانجام قدرتی که امروز به قدرت اصلی بدل شده، یعنی همین مثلث قدرت، جمهوری اسلامی رو با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد کرد، به حدی که ممکن است سرنوشت جمهوری اسلامی به سود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیروهای سنتی مخالف جمهوری اسلامی، به دست همین جریان اصلی که در قدرت هست، گروه احمدی نژاد، انجام بگیره و این ناگزیر هست. اما صحبت آخر شما که برمیگرده به صحبت‌های آقای فتاح‌پور، جنبش سبز مهار شده، همونطور که آقای فتاح‌پور هم به درستی گفتند، مهار شده، پس نشسته. اگر اولین فرصتی دستش بیاد، یعنی دوباره فضای سیاسی باز بشه، شاید وسیع‌تر از اون چیزی که در گذشته ما دیدیم در عرصه مبارزات اجتماعی حضور پیدا بکنه.
آقای تاجیک، این بحث رو شما ببندین با پاسخ به این سوال که تو مجلس از الان چی رو باید مراقب باشیم؟ اولین فرصتی که به ما ممکنه نشون بده دولت غلبش تا چه حدیه توی مجلس و منتقدینش چقدر وزن دارن چی خواهد بود؟
احتمالا همون مبحث انتخابات هست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و انتخابات و اون نظارت کلی که هست که یه مقدار بحث شورای نگهبان رو محدود میکنه و شورای نگهبان رو از نقشی که در سالهای اخیر داشته خارج میکنه و او رو مهار میکنه. اینجاست که میتونه تغییراتی رخ بده و احتمالاً آقای باهنر و آقای غفوری فرد باید بیان به سمت حامیان این طرح، ولی در رابطه با بیرون از نظام سیاسی، یعنی قدرت و حکومت، به شکل دیگری خواهد بود. یعنی همونطور که دوستان اشاره داشتن، البته من چون در درون ایران هستم، فکر میکنم جنبش سبز اون پویایی و حرکت خودش رو داره، متأسفانه چون هزینه ها بسیار بالا رفته، زندان ها، محکومیت ها، بازداشت ها، اینها زیاد هست، مردم دنبال این هستن که با هزینه کمتری به نتیجه برسن.
با سپاس از شما آقایان عبدالرضا تاجیک، کاظم علمداری و مهدی فتاح‌پور، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، به ویژه 5 شنونده‌ای که برای دیدگاه‌ها ایمیل فرستادن: فاطمه هدایتی، محمد مرادی که خواسته فایل صوتی برنامه هفته گذشته، مناظره میان آقایان منصور فرهنگ، هوشنگ امیراحمدی و رسول نفیسی درباره پرونده هسته‌ای ایران و اختلافات تهران و واشنگتن رو براشون بفرستیم. فرستادیم. این برنامه به دل حمزه از مریوان هم نشسته. به درخواست شما هم پاسخ میدیم. درباره ایمیل ها و درباره توتالیتر بودن یا نبودن نظام کنونی ایران هم به درخواست شما در دیدگاه ها بحث خواهیم گذاشت، البته در زمان مناسب. ممنون از علیرضا صادقی که برنامه هفته پیش رو به گفته خودش خیلی شنیدنی دونسته در ایمیلش و گفته اون رو دوبار از موج رادیو گوش کرده و افزوده به این دلیل که دو نظرگاه کاملا مخالف و متضاد حاوی نظر متمایل به سیاست ایران در این برنامه بازتاب پیدا کرده بود. این شنونده خواسته بود این برنامه رو به طور فوق‌العاده چند بار دیگه هم پخش کنیم، اما معذوریم به دو دلیل. اول اینکه هر برنامه دیدگاه‌ها در 4 نوبت پخش میشه. تصدیق میکنید که بیش از این دیگه ممکنه که برای برخی دیگه از شنونده ها زیاد باشه. به انضمام این که این برنامه روی سایت رادیو فردا قابل دسترسیه. اگر روی صفحه اول پیداش نکردین، همیشه توی آرشیو مجله‌های هفتگی زیر برنامه دیدگاه ها میتونین پیداش کنین. ممنون از همه این دلگرمی دادن ها و درخواست ها. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید در فرصتی که داریم یادآوری کنم که رادیو فردا در کنار انجام وظیفه خبررسانی آزاد و بدون سانسور، پژواک صدای شما عزیزان شنونده هم نیز هست. پس تماس با ما را از یاد نبرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420-2211-24113 و دیگر پیامگیر ما 001-202-82-87-220. عزیزان، شاهین بشیری با تازه ترین خبرها 10 ثانیه دیگر رس ساعت 20 با شما خواهد بود. خدا نگهدار، یکا یک شما باد.